یه شخصیت ارزشمند دیگه هم بود که خب کمتر مطرح می شد، آقای سید هاشم صفی الدین. بسیار مرد بزرگ و ارزشمندی بود که از ابتدا حزب الله شانه به شانه آقای سید در مسئولیت های مختلف اومده.
احتمالا شما هم مداوم باشون در ارتباط.
بله بله، در ابعاد مختلفی آقای سید هاشم اون رکن اصلی همکاری با سید ایشون بود، اگرچه که جوری رفتار میکرد که خیلی کسی متوجه نباشه. خب این آخر مسئول تنفیذی بود ایشون. وقتی در حزب الله میگیم تنفیذی، غیر از کارهای نظامی تقریبا همه کارهای دیگه که حزب الله در مقیاس متعارف اگر خواسته باشیم نگاه بکنیم، مثل یک دولتی که ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، اجتماعی، رسیدگی به وضع مردم، همین سالهای اخیر که یک فشار اقتصادی شدیدی روی لبنان گذاشته شده بود، خب آقا سید اومد توی میدان کمک به شیعه و حتی غیر شیعه و عامل اصلی اجرای این کار که بسیار کار سختی هم بود آقای سید هاشم بود. انصافا این آقای سید هاشم، آدم وقتی تو صورتش نگاه میکرد این معنویت و صلابت و عظمت رو آدم توی چهره این مرد میتونست ببینه. بعد از شهادت آقای سید ایشون در معرض دبیر کلی قرار گرفت. اونجا به سختی شد تماس بگیریم با آقای سید هاشم، یه جایی قرار گذاشتیم که بریم اونجا و بشینیم صحبت بکنیم. وقتی رفتیم دیگه دوستانی که برنامه‌ریزی میکردن اول گفتن اینجا به لحاظ امنی خیلی جای مناسبی نیست. خب یکم طول کشید تا یه جای امنی پیدا کردم. اولین باری که بعد از شهادت آقا سید تو اون شرایط سخت آقای سید هاشم رو دیدم، که فکر میکردیم خب بالاخره ایشون این همه فشار سختی شهادت آقا سید و مسائلی که برای جامعه شیعه به وجود اومده، مسائلی که برای لبنان پیش اومده، وقتی ایشون رو دیدیم یک صلابت و یک آرامش توأم با اقتداری توی چهره این مرد میدیدی که کنه هیچ اتفاقی نیفتاده و آماده در اوج قدرت و صلابت در مقابل رژیم واسه، هیچ آثار شکستگی تو چهرش نمیدید. این خیلی عظمت روحی و روانی و معنوی میخواد که یک انسان اینجوری باشه. و بعدش هم وقتی شروع کردیم دیدیم برای همه موضوعات ضروری که الان باید بهش پرداخته بشه تو همین فاصله زمانی کم برنامه داشت، شروع کرده بود ارتباطاتش رو با جاهای مختلفی که باید این کار رو میکرد و تبادلی که با آقای شیخ نعیم با هم داشتن، چون این دو مرد بزرگ باید با هم کمک میکردن و کارها رو جلو میبردن.
واقعا هم اهمیت کار جناب سید هاشم صفی الدین همینه توی این بازه، با اون شرایطی که شما گفتید، اینکه دوباره این بازارایی اتفاق بیفته، فرماندهان جدید منصوب بشن و این چند روز، با اینکه چند روزه، شاید قریب به یک هفته است که ایشون دبیر کل هست، ولی چند روز مهمی است.
بله، اصلا نفس این ایستادگی آقای سید هاشم بعد از شهادت آقا سید نگذاشت که کمر حزب الله خم بشه. همه بچه ها و برادرانی که توی حزب الله این ایستادگی آقای سید هاشم رو می دیدن، البته ارتباطات خیلی محدود شده بود، ولی خبرها می رسید و خود این ایستادگی سرپا نگرداش حزب الله رو. آقای سید هاشم صفی الدین جلوگاه یک همچه مدیریتی در درون حزب الله بود.
خیلی ممنونم از سردار بابت وقتی که گذاشتید، بابت این گفتگوی خوب، و خدا قوت میگیم به شما و همه همرزمانتون. انشالله که خدا سالهای سال عمر با عزت بهتون بده، اما آخرش عاقبتتون شهادت باشه. اینم از اون چیزایی که دشمن ما متوجهش نمیشه، یعنی واقعا در بین دوستان وقتی صحبت میکنیم خیلی این رو با هم میگیم که واقعا امثال حاج قاسم، امثال شهید سید حسن نصرالله، امثال شهید سید هاشم صفی‌الدین، شهید محمد باقری، شهید رشید، شهید حاجی زاده، اینها بعد سالها مجاهدت حیفه که در بستر بیماری مثلا بخوان از دنیا برن و میدونیم که خودشون آرزوشون همین شهادت بوده و این اون چیزیه که رژیم صهیونیستی متوجهش نیست. اما انشالله که سالهای سال خدا بهتون عمر بده و انشالله ذلت رژیم صهیونیستی رو به رخش بکشه
انشالله.
ممنونم از شما و ممنون از همه
باشین انشالله
که گفتگوی امشب برنامه رو دنبال کردن. یا علی مدد، خدا
هستی کنارم، منو دلتنگیامو دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری تنها بذاری. تو میدونی دلیل قصه هامون کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمونی روی زخمان، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیره، یکی هست که همه دنیات باشه.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی.
رو در رو
خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت بخیر عرض می کنم. به رادیو گفتگو خوش آمدید. رو در رو رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم و میتونید شنونده باشید از رادیو گفتگو. سامانگی پیامکی 301035 در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست، میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم همکارانمون آماده هستن تا نظرات و پیشنهادات شما رو شنونده باشن. موضوع برنامه امروز رو در رو طوفان الاقصا و تغییر معادلات میدانی هست. در سال روز عملیات طوفان الاقصا هستیم، 15 مهر ماه. خب بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. درود بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و
همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که تشریف آوردید به رادیو گفتگو. خب آقای دکتر احمدی، ما در آستانه 7 اکتبر، 15 مهر ماه و سال روز عملیات طوفان رقصا هستیم که این برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. یه مروری بکنیم، یه تورقی بکنیم طوفان الاقصا رو و اتفاقاتی که افتاد و اینکه معادلاتی که بعد از طوفان الاقصا و عملیات طوفان الاقصا تغییر کرده در منطقه.
بله، خب تقریبا سال گذشته در همین ایام بود که خب جریان جبهه مقاومت حماس عملیات اطلاعاتی و نظامی رو علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرد که طی اون ورود پیدا کرد به شهرک ها و حتی تونست در واقع تعدادی هم اسیر هم از نظامی و غیر نظامی از رژیم صهیونیستی بگیر. در مقابل اون خب رژیم صهیونیستی برای پاسخ به این حملات یک تهاجم گسترده‌ای رو علیه علاوه بر خود جریان حماس علیه مراکز غیر نظامی و مردم غیر نظامی هم شروع کرد. این اتفاق که حالا از طرف حماس آغاز شد یک به نوعی هیمنه اطلاعاتی در واقع سازمان موساد رو در رژیم صهیونیستی شکست. اونطور که همیشه ادعا میکردن خب سازمان موساد شبکه گسترده‌ای هست، ما هر لحظه و هر زمانی از نیات شما، از اقدامات شما آگاهیم و پیش دستانه جلوی اون رو در واقع میگیریم، اما این بار این مسئله و این هیمنه شکسته شد. اما در ادامه فرایند این جنگ به گونه دیگه‌ای پیش رفت، یعنی رژیم صهیونیستی اقدام به نسل کشی کرد. این اقدامی که شما بیایید در واقع مراکز غیر نظامی اهم از بیمارستان ها، مدارس، اردوگاه ها، منازل افراد در واقع غیر نظامی، مراکز تجمع مردمی، بازار، بیایی اینها رو بزنی، این در واقع فضا از فضای جنگ عادی خارجه، در واقع اقدامات غیر انسانی و یک جریان نسل کشی رو رژیم صهیونیستی شروع کرده. من خودم یه مقدار برآوردم بر این شد از حرفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی چند سخنرانی که داشت، من یک برآوردی کردم که بیشتر هم خدمت برخی از دوستان و همکاران گفته بودم. گفتم علت اقدام این فرد برای این نسل کشی این هستش که اون گفته که نسل در نسل اینها با رژیم صهیونیستی مخالفن، بنابراین من همه اینها رو میخوام ریشه کن بکنم. اینها حامی جریان حماس هستن و الان بیش از 70 سال هست نسل در نسلشون با ما مخالف هستند و در واقع تفکر مبارزه‌ای با ما رو دارن. بنابراین این بار فرصتی به دستشون اومده، بهانه‌ای به دستشون اومده تا در واقع یک نسل‌کشی رو شروع بکنن. و این اقدام حماس و این در واقع اقدام رژیم صهیونیستی باعث شد که یک بیداری جهانی صورت بگیره. ما در مراکز و در کشورهای بزرگ دنیا، کشورهایی که اصلا ما باور نمی کنیم، خصوصا در دانشگاه‌هاشون مردم، این جریان بیداری شروع شد علیه رژیم صهیونیستی که میبینیم همچنان تا امروز هم ادامه داره. هیچ وقت ما نسل نخبگانی، نسل دانشگاهی رو در ایالات متحده آمریکا، در انگلیس، آلمان، هلند نداشتیم که اینجوری در مقابل رژیم صهیونیستی و جنایاتش اینطور واکنش نشون بده
و در مخالفت با سیاست‌های سردمداران کشور خودشون، ملت مردان خودشون.
خب مردم تا یه جایی ابتدا سکوت کردن واکنش دولت‌هاشون رو ببینه، اما بعد که دیدن دولت‌ها یا اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدن یا اینکه در واقع صحبت‌ها و واکنش‌ها حالت حمایتگرانه داره، این بار خود مردم به میدون اومدن و در نهایت این در این بین خب کشورهای مثل یمن، خب جریان انصارالله در حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین وارد میدان شدند، حزب الله لبنان وارد میدان شد و بعد هم که خب شد در واقع جریان تهاجم به ایران، خب اون ساختمان کنسولگری رو مورد هدف قرار دادن در سوریه که خب پاسخهایی هم که ایران داد، اینجا چهره جهان اسلام، چهره ایران بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شد و چهره حقیقی رژیم صهیونیستی برای همه نسلها، برای همه قشرا در واقع در کشورهای دنیا مشخص شد و امیدوارم که این بیداری همچنان ادامه پیدا بکنه.
این نکته‌ای که جوابالی اشاره فرمودید به بحث راهپیمایی‌هایی که در کشورهای مختلف شد، حالا خاصاً در واقع راهپیمایی نخبگانی، بخش نخبگانی که در نیویورک صورت گرفت، در لندن بزرگترین راهپیمایی بر علیه سیاست‌هایی که رژیم صهیونیستی و سردمدارانشون داشتن اتفاق افتاد و خیلی از اساتید و دانشجویان از دانشگاه‌های کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی اخراج شدند به جهت و به سبب اینکه حمایت کردن از مردم مظلوم غزه و فلسطین. و خب این بیداری جهانی که جنابعالی هم به درستی بهش اشاره فرمودید بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاد. به نظرم مرور بکنیم با توجه به اینکه خب جنایت‌های رژیم صهیونیستی تموم نشد و بعد از طوفان الاقصا هم ما جنایت‌های زیادی رو شاهد بودیم، حالا اون اوایل که بیمارستان معمدانی رو مورد حمله قرار دادن، خیلی از مدارس رو در غزه مورد حمله قرار دادن، که بچه‌ها، کودکان، دانش آموزان رو مورد اصابت قرار دادن و همینطور گام به گام که بیایم جلوتر تا برسیم به امروزی که یک صفی از گرسنگی و گشنگی رو در غزه درست کردن که خود صف رو به صورت مستقیم مورد حمله قرار میدن و شلیک های مستقیم میکنن. این جنایت ها بر کسی پوشیده نیست، در دنیا همه دارن میبیننش. اونهایی که یک قدری وجدان داشته باشن، یک قدری از اون فاصله بگیرن، از اون شعار حقوق بشریشون به حقوق بشر واقعی بخوان نگاه بکنن، باید واکنش نشون بدن و مجامع بین المللی که این اتفاق نیفتاد. تمام اینها در رأس اونها طوفان الاقصایی که اتفاق افتاد تمام معادلات میدان رو تغییر داد، یعنی اون غزه و اون فلسطینی که همیشه مقاوم بود مقاومتر باقی موند، حتی با همین شرایطی که یک به یک بنده اشاره کردم، و در کنارش افکار عمومی و اون حمایت هایی که افکار عمومی بر این جبهه مقاومت انجام میدادن.
درست. ببینید یک صحبتی رو چند سال پیش رهبر معظم انقلاب جمله‌ای رو داشتن که فرمودن هزینه مقاومت از سازش کمتره. ما این رو در عمل امروز داریم می‌بینیم. شما حتی خب من جملاتی از حضرت امام هم بود که گفت، ایشون فرموده بودن که در واقع اگر شما در مقابل رژیم صهیونیستی یا کلن در برابر اینها، در برابر جریان غرب، اگر یک قدم عقب بنشینید اونها 100 قدم جلو میان. این نشان از اشراف رهبران در واقع انقلاب اسلامی، رهبران ایران به ماهیت غرب و ماهیت رژیم صهیونیستیه. یعنی حرکت‌های بعدی اونها رو هم دیدن و پیشبینی کردن. ببینید امروز خب خاک ایران هم مورد تهاجم قرار گرفت. اگر ما پاسخ مقتدرانه نمیدادیم، مطمئن باشید او قدم‌های بلندتری برمی‌داشت، حرکت‌ها، جنایت‌های بیشتری انجام می‌داد. این پاسخ مقاومت هست که اون رو وادار به این کرد که دست به دامن رئیس جمهور وقت آمریکا بشه و خواهان میانجیگری و آتش بس بشه. ما این مسئله آتش بس رو هم باید در روایتگری پرچمدار باشیم. ایران خواهان آتش بس نبود، بلکه رژیم صهیونیستی بود که خواهان آتش بس بود. چرا؟ چون ایران مقاومت کرد، ایستاد و پاسخ داد. شما وقتی که میدان رو خالی کنی، او همینطوری جلو میاد. سوریه برای ما درس بزرگیه، درس عبرته. رئیس جمهور سوریه میدان رو خالی کرد و شما دیدید که جریان جولانی همینطور گام به گام، شهر به شهر اومد جلو، گرفت شهرها رو، گرفت یکی بعد از یکی دیگه. ما خیلی دور نمیریم، تهاجم عراق علیه ایران، ما اگر رزمندگان ما در مقابل این تهاجم ایستادگی نمی کردن، خب همینطور می اومد جلو. بنابراین هزینه مقاومت کمتر از سازشه. شما سازش کنی همه چیت رو از دست میدی. بنابراین جریان مقاومت میخواد حالا حزب الله لبنان باشه، میخواد حماس باشه، میخواد انصار الله یمن باشه، جبهه مردمی عراق باشه، ایران باشه، فرق نمیکنه. شما در هر موقعیت جغرافیایی که قرار داری، اگر بخوای سنگر مقاومت رو ترک بکنی، همه چیزت رو از دست دادی. بنابراین توی این اتفاق و توی این پاسخهایی که به تهاجم رژیم صهیونیستی داده شد، چهره حقیقی مقاومت هم برای مردم جهان روشن شد. بنابراین این بیداری محصول مقاومت، جبهه مقاومت در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی بود.
خیلی متشکرم. من همچنان مایل هستم که اگر که جامالی هم در واقع اطلاعات بیشتری رو دارید، ما در خصوص بیداری جهانی که بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاد بیشتر با شنوندگان عزیز و ارجمندمون گفتگو بکنیم. بیداری که از کشورهای منطقه در واقع آغاز شد و رفت به سمت کشورهای اروپایی و در قلب آمریکا در نیویورک رو مورد هدف قرار داد و مردم به خیابون‌ها اومدن. در خصوص این بیداری جهانی هم قدر بیشتر تبیین بفرمایید و توضیح بدید که خیلی مؤثر بود این افکار عمومی بر تغییر معادلات جهانی که اتفاق افتاد و معادلات میدانی که صورت گرفت. اینکه خب آمریکایی که در وجهه برخی از مردم خیلی وجهه مثبتی داشت، به یک وجهه منفوری که داره یک جنایتی رو در غزه انجام میده. خب منطقا هم خود آمریکایی ها بارها و بارها هم رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که پشت سیاست های رژیم صهیونیستی و نتانیاهو هست و داره حمایت میکنه. به صراحت هم گفته، در هیچ پرده و زرورقی هم این رو اشاره نکرده. در خصوص این بفرمایید که چطور تغییر داده معادلات میدانی رو با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، که خود این افکار عمومی یک ابزار رسانه، یک ابزار جنگ نرم هستن.
درست. ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتون، بحث در واقع این بیداری که در جهان اتفاق افتاده محصول مقاومتی بود که در منطقه اتفاق افتاد و بعد جریان مقاومت با استفاده از همین ابزار رسانه‌ای اومد حقایقی که در منطقه داره اتفاق میفته رو بدون روتوش برای دنیا بازگو کرد و بعد شما دیدید که آهسته آهسته در واقع قشر نخبگانی، یعنی دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های بزرگ دنیا و در کشورهایی که مهد حمایت و مهد حضور رژیم صهیونیستی هستند. شما مثلا یک کشوری مثل هلند رو در نظر بگیرید. این کشور خب میدونید از نظر فرهنگی کشور فوق آزاده و خیلی چیزهایی که حتی در ایالات متحده خط قرمز هست، اصلا در اون کشور خط قرمز نیست. ولی حتی شما در اون کشور هم دیدید که جریان اعتراضی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین، در سرزمین فلسطین اتفاق افتاده، اونجا هم جریان اعتراضی به وقوع پیوست، مردم به میدان اومدن. وقتی که مردم به میدان میان، اینجا معادلات قدرت تغییر میکنه، چون دولت ها در موضع ضعف قرار میگیرن. ببینید در بدنه سیاست دولت ها مشروعیتشون رو از حضور مردم میگیرن. وقتی که دولت ها نسبت به یک اتفاق جهانی، نسبت به یک نسل‌کشی میان یا موضع در واقع حاشیه‌ای میگیرن یا اصلا موضع نمیگیرن یا حتی در حمایت میان، اینجا اون بدنه اجتماعی وقتی که وارد میدون میشه، وقتی اعتراض خودش رو اعلام میکنه، اینجا به دولت‌های خودشون دارن اعلام میکنن که ما با مواضع تو همراه نیستیم. یعنی شما باید مواضعتون نسبت به رژیم صهیونیستی و اقداماتش نشون بدین. از طرفی ما در برخی کشورها داشتیم که اصلا سفارت رژیم صهیونیستی مورد هجوم قرار گرفت، مورد تهاجم قرار گرفت. خب این هم نشون میده که این بیداری نسبت به سیاست‌های جهانی اون آژانس یهود، اون چیزی که در واقع رژیم صهیونیستی رو داره اداره میکنه. من به صورت کوتاه عرض بکنم خدمتون، اخیراً خب بعد از حمله آمریکا در واقع به مراکز هسته‌ای ایران، من در یک سخنرانی از ترامپ دیدم که خب اولین بار بود من یه همچین مسئله رو از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شنیدم، که گفت مثلا ما در واقع قصد حمله نبود، اما ظاهرا فشار لابی یهود در مجلس سنای آمریکا و در دولت باعث شد که در واقع این اقدام از طرف ایالات متحده صورت بگیره. و اینکه به صراحت داره اعلام میشه که این جریان در همه ارکان ایالات متحده نفوذ دارن و همه در واقع سران رو تحت فشار و تحت تسلط خودشون قرار دادن، برای ما این سیاست رو باز میکنه، این فضا رو باز میکنه. این خودش در واقع محصول همین مقاومت هست که شما ببینید شخصیت تراز اول در ایالات متحده آمریکا میاد به صراحت این مسئله رو بیان میکنه که ما تحت فشار لابی یهود هستیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر احمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا و جهان اسلام، که به رادیو گفتگو تشریف آوردید. یک فرصت رسانه‌ای از اتاق فرمان بگیریم، بازخواهیم گشت.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر و خوشی باشه. انشاءالله خیلی متشکرم که همچنان شنونده رو در روی امروز هستید با موضوع طوفان الاقصی و تغییر معادلات میدانی. جناب میثاق کیانی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و سرکار خانم حاجی پور.
بزرگواری
خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب همطور که مستحضر هستید، در سال روز عملیات طوفان الاقصی هستیم و داریم تبرک میکنیم این عملیات رو و البته تغییراتی که در معادلات میدانی بعد از این عملیات اتفاق افتاده در میدان. جابالی تحلیلتون رو بشنویم از تاثیر که طوفان الاقصی گذاشت.
خب قصه طوفان الاقصی بالاخره یه تغییر تاکتیک جدی در جریان مقاومت بالاخره در فلسطین و تشکل حماس اتفاق افتاد. یعنی ماجرای مقاومت فلسطین شکل جدیدی به خودش میگیره در این موضوع. در گذشته ما میبینیم که فقط به واکنش ها در مقابل اقدامات اسرائیل بسنده می کردن، ولی کم کم سعی دارن که افتکار عمل رو به دست بگیرن. وقتی با پرتاب های موشک نفوذ بخواد